أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد. صلى الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. جهت عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان ارواحنا فدا و برای تعجیل هرچه بیشتر در ظهور مولا اجماعاً صلوات بلند مرحمت بفرمایید. عرایز ما در شبهای گذشته خلاصش این شد که انسان ها از نگاه دنیایی خودشون وقتی ماجرای امام حسین علیه السلام رو تحلیل میکنند، این تحلیل نارساست، نمیتونند به کنه و عمق و بطن این واقعه پی ببرند. هر کسی از ظن خود، از زاویه نگاه معرفتی خود، وقتی واقعه کربلا رو تحلیل میکند، باز انسان میبیند که همه جانبه نیست این تحلیل. مثال هایی زدیم از تاریخ، از کتاب ها، از مقالات، انواع نگرش ها و نظریات مختلف راجع به هدف ماجرای امام حسین رو بیان کردیم در شبهای گذشته. به اینجا رسوندیم بحث رو که بهتر انسان از منظر خدا به این ماجرا نگاه کنه. چرا؟ چون خدا پایه‌گذار این جریان بوده. خدا به امام حسین گفته برو کربلا و ماجرای رقم بزن. امام حسین به امر خدا مأمور شده به کربلا بره. از دید خدا هم اگه بخوایم به یه واقعه نگاه بکنیم، بهترین راهش این است که سراغ قرآن بیاییم. خدا در قرآن از ماجراهای مهم خلقت با انسانها سخن گفته. و عرض کردیم دیشب که اگر سراغ قرآن بیایم، گاهی آیاتی از قرآن ماجرای امام حسین رو از زاویه‌ای نگاه میکنند و توضیح میدن. منتها اینها آیاتی هستند، یه آیه است، دو آیه است، اینها مثل یه تصویر میمونند. شما گاهی یه نقاشی، یه تصویر از یه واقعه میبینید، با اون واقعه آشنا میشید از طریق تصویر، ولی اگر بخواید بهتر و بیشتر با یه واقعه آشنا بشید، میگید اون ماجرا فیلم نداره، من فیلمش رو ببینم. میگن تصویر گویا نیست، میگید چرا؟ ولی فیلم همین تصویرهای کنار هم چیده شده ایه که از زوایای مختلف یک مرتبه ماجرا رو به صورت کلی ترسیم میکنه برای من. و عرض کردیم که خدا اگه بخواد فیلم یه واقعه رو نشون بده، یه سوره رو تو قرآن به اون واقعه اختصاص میده. یه سوره قرآن، هر سوره قرآن یه درسی از جانب خداست. خدا برای اینکه اون درسش رو بیان کنه یه سوره رو اختصاص داده. یه موضوع داره هر سوره، یه سری مثال داره، یه سری داستان داره، یه سری اصطلاح داره که اونجا توضیح داده میشه توسط خدا. از عوالم بالاتر به اون ماجرا تو اون سوره نگاه میشه، از آینده نگاه میشه، از گذشته نگاه میشه، یه پک کامل. خدا میگه ماجرا امام حسین هم من تو قرآن بحث کردم ازش. گاهی با یه آیه سر مطهر امام بالای نیزه که بود آیاتی از قرآن میخونده. چرا با یه آیه امام یه زاویه جدید از حرکت خودشون رو نشون میدادن؟ مثلا زید بن ارقم میگه دیدم سر مطهر امام شروع کرد آیه ای از قرآن رو خوندن، همه ساکت شدن. این خودش معجزه است دیگه. این مطلب هم در کتاب های تاریخی اهل سنت اومده. فقط شیعیان اینو نمیگن که اینا بگن نه چون امام حسین رو دوست دارن دارن میگن اینطور. اونا هم نقل کردن که سر مطهر امام بارها بارها قرآن خوند. یکی از آیاتی که خوند آیه اصحاب کهف بود. چرا؟ همه میگن امام قرآن خوندن، ولی اشاره نمیشه چرا قرآن خوندند و کدوم آیه رو خوندند. امام وقتی داشتن از مدینه خارج میشدن آیه خوندن، بلند میخوندن همه بشنون، نه زیر لب، بلند میخوندن که بگن ماجرای ما اینه. از یه زاویه فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه رو میخوندن وقتی از مدینه خارج میشدن. اینا تفاسیریه که امام دارد از قرآن نسبت به ماجرای خودش ارائه میداد. سر مطهرش آیه خوند ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. فکر کردی ماجرای اصحاب کهف از عجیب ترین آیات ماست؟ نه، بلکه آیه حسین عجیب تر است، عظیم تر است. این یعنی چی؟ چرا سر بریده این آیه رو؟ اگه امام تو میدون جنگ این آیه رو میخوند انقدر نمیموند تو تاریخ. یه سری آیه امام خونده تو تاریخ نمونده، ولی وقتی با سر بریده یه آیه رو بخونه چون معجزه است همه گوش میدن، میگن چی داره میگه. پس یه چیز مهم رو میذاره اونجا میگه، تو حالت معجزه میگه که تو تاریخ بمونه، تو تاریخ مونده. چرا؟ برای اینکه انسان فکر کنه. فکر نمیکنن آدما، میخونن، میگن معجزه بوده، شعرم براش میگن، گریه هم میکنن، کار اصلی رو یادشون میره، فکر کردن. چرا امام این آیه رو خونده؟ میخواد بگه حسین ابن علی ماجرای من تکامل یافته ماجرای اصحاب کهفه. ماجرای اصحاب کهف تقلیدی از ماجرای من بوده. و عرض کردیم که این آیات هست، منتها یه جا خدا تو قرآن به صورت یک پک کامل، یک بسته کامل ماجرای امام حسین رو مطرح کرده، اونم تو سوره مبارکه فجره. یک سوره است مال امام حسین. ما صادق علیه السلام فرمودن سوره فجر رو زیاد قرائت کنید. اگر این سوره رو بهش تداوم بدید در قرائتتون و مأنوس باشید باهاش، با امام حسین محشور میشید تو بهشت در درجه امام حسین. خیلی عجیبه. یعنی خیلی ها امام حسینی هن. اونجا اینا پایین تر هن. امام بالاتره، شفاعتشون رو میکنه. ولی میگه اگه سوره فجر رو کسی فهمید، معرفت پیدا کرد، از مجرای سوره فجر به امام حسین معرفت پیدا کرد، خدا اینجوری درجهشو میبره بالا، میره کنار امام حسین. مثل کی؟ مثل اول فصل، مثل علی اکبر، مثل زهیر، مثل حبیب ابن مظاهر. اینا رو خدا درجهشون آورده بالا، با امام همراه شدن. خب چیه این سوره فجر؟ 30 آیه داره. من خواهشم اینه این چند شب که ما میخواییم راجع به سوره فجر صحبت کنیم، هی آیاتشو تکرار میکنیم، عزیزان از رو بخونن، کم کم حفظ شن. 30 آیه زیادم نیه، یه صفحه است، خیلی طول نمیکشه حفظ شدنش. من قول میدم اگه مثلا کسی تمرین کنه تا روز عاشورا حفظ میشه این سوره رو. بعد که حفظ شد، تو امام صادق فرمود تو نمازهای مستحبی و واجبتون بخونید، انقدر ارتباط بگیرید با این سوره، خدا ببرتتون تو درجه ای که هم افق بشید، همراه باشید با سید الشهدا. خب 30 آیه شد، دیروز یه بار تون خوندم اینجا. اینا چه ربطی به هم داره این 30 آیه و چه ربطی به امام حسین داره؟ از امشب بحثمون اینه. 5 آیه اولش خدا قسم میخوره، بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر، به الفجر قسم میخوره. فجر یعنی چی؟ یعنی روشن شدن، شکافته شدن تاریکی و پدید آمدن روشنایی، آشکار شدن. و لیال عشر، و قسم به شبهای دهگانه. و شفع و الوتر، و قسم به الشفع، دوتایی ها. و قسم به الوتر، به اون یه دونه ای، تک و تنهایه. و لیل ازا یسر، و قسم به یک شب دیگری که اون زود میگذرد. این 4 تا یا 5 تا قسم رو که خدا میخوره، بلافاصله تو آیه بعد میگه هل فی ذلک قسم لذی هجر، میگه آیا قسم دیگه کافیه، نیازه که من بخورم یا همین کافیه؟ قسم هایی که قرآن خدا میخوره اینجوری نیست که مثل ما بگه به پیر، به پیغمبر همینجوری پشت سرم ردیف کنه برای اینکه یه چیز ثابت کنه. نه، برای خدا مهم نیست، خدا حرفشو میزنه میره. به آدم ها میگه میخواین قبول کنین، میخواین قبول نکنین. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. چرا این قسم ها رو اینجا قرار میده؟ میخواد یه مفهومی رو منتقل کنه. تو هر سوره قسم میخوره یه سری مفاهیم رو پشت سر هم میاره، یه درسی به انسان بده. یعنی میگه قسم به این مفهوم که بعدش این مفهومه، که بعدش این مفهومه، که ما درس بگیریم. باز کاری که نمیشه فکر کردن. اینجا معمولا انسان ها فکر نمی کنن، فقط میخونن و رد میشن. حالا ما میخواییم بگیم این 5 تا آیه یعنی چی؟ نمیدونیم هم یعنی چی. اولش مشخص نیست. فجر، شبای دهگانه، شفع و وتر، شبی که به زودی میگذرد. الان من بپرسم از کسی که این سوره رو زیادم خونده باشه یا حفظ بشه، بنده خدا میگه من نمیدونم یعنی چی. قسم دیگه خدا خورده. مرحوم علامه محمد جواد مغنیه، صاحب کتاب تفسیر الکاشف فی تفسیر قرآن، بعد از اینکه 1200 سال مفسرین اومدن جلو گفتن آقا ما متوجه نمیشیم این یعنی چی، این 5 تا قسم، ایشون آب پاکی رو ریخته رو دست همه، گفته که آقا آدم متوجه نمیشه این 5 تا یعنی چی، بهتره که بهش نپردازه. ما میگیم میشه فهمید. چطور؟ میگیم اگه کل سوره رو با هم بخونیم معلوم میشه این 5 تا یعنی چی. خب این 5 تا فعلا متشابه، ما نمیفهمیم یعنی چی. بریم سیاق بعد، سیاق بعد ببینیم خدا چی میگه به ما. یکی از روش‌های تفسیر قرآن اینه توی سوره سیاق‌ها، سیاق گفتیم یعنی دست آیاتی که به هم مربوطه، سیاق‌هایی که متشابه، آدم متوجه نمیشه منظور خدا چیه رو با سیاق‌هایی که محکمه، یعنی خدا واضح حرفشو زده، با اونا تفسیر بکنیم. جایی که متشابه به محکمات اون سوره مراجعه کنیم. سیاق بعد خدا واضح حرفشو میزنه تو سوره فجر. چی میگه؟ میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اون سه تا آیه، پنج تا اونجا، سه تا هشت تا. میخوام بگم حفظش آسونه، یه خورده وقت بذاریم حفظ میشیم. این سه تا، خدا پنج تا قضا خوردیم ما متوجه نشیم چی میگی. حالا اومدی اینجا میگی آیا ندیدی خدا با قوم عاد چیکار کرد؟ اونایی که معماری و بنایی داشتن که نمونه‌ای در عالم نداشت. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، آیه بعد. و خدا با ثمود چیکار کرد؟ کسایی که بناهایی در دل کوه ایجاد میکردن. این دو تا. و فرعون ذل اوتاد، و خدا با فرعون چیکار کرد؟ فرعونی که دارای مقبره ها و معابد و اهرامی بود که و کاخهایی بود که اوتاد داشت. وتد یعنی ستونهای پهن، به تعبیر باستانشناسان غربی الفنتایل، فیلاسا، قولاسا در حاشیه رود نیل، فرعون ها مخصوصا رامسس دوم و پدرش ستی اول، اینها بناهای ایجاد میکردن که یک تمدن رو ساخت در مصر باستان. خدا لقب ذل اوتاد بهش میده، فرعون ذل اوتاد، بناهایی که او ساخت. الذین طغوا فی البلاد، اینها، این ستا قوم توی زمین و این بناهایی که ساخته بودن مبناشون، هدفشون طغیان بود. فاکثروا فیها الفساد، بناشون فساد بود. خب اینا ای خود واضح تر شد منظور خدا توش. چرا؟ معلوم شد خدا داره راجع به یه نخ تسبیحی صحبت میکنه. نخ تسبیح این ستا قوم چی بود؟ معماری، بناسازی. اینا همه وجه اشتراکشون این بود که خدا میگه اینا، نمیگه قوم عاد خدا عذابشون کرد چون مشرک بودن، چون ظلم میکردن، نه اینو نمیگه تو این سوره. نمیگه فرعون چون بنی اسرائیل رو استضعاف کرد خدا عذابش کرد، نه، داره میگه فرعون چون صاحب اون بناها بود که منجر به طغیان و فساد میشد خدا عذابش کرد. نمیگه ثمود چون ناقه ساله رو پی کردن خدا عذابشون کرد، میگه نه، ثمود از این زاویه که بناهایی در دل کوه می ساختن برای رسیدن به هدف خودشون که باز فساد بود، از این زاویه خدا داره اینها رو میگه عذاب کردن. فسبح علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرصاد. تموم میشه این فصل. پس صحبت از معماری و بناسازیه. خدا شاکیه، میگه یه سری ها بناسازی و معماری کردن که نتیجهش، ثمرش، تبعش فساد و طغیان بود. من اینا رو با تازیانه عذاب زدم، این بناها فرو ریخت. یه خورده داره واضح میشه منظور خدا تو این سوره. فصل بعد دو تا آیه است. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه و نعمه و اکرمه فیقول ربی اکرمن، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان اون موقعی که خدا بهش نعمتی میده بشکن میزنه، خوشحال میشه، کف میزنه، سوت میزنه، میگه خدا خیلی منو تحویل گرفته. آیه بعد، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. آدم اینجوریه، اکثر آدم ها تا هم یه ذره کارو بهش سخت میگیره، یه چیزی ازش میگیره، شاکی میشه، این خدا خدا نیست، مارد ما رو اذیت میکنه. شما یه شخصیت اینجوری ببینید، امروز من بنده رو ببینید بگم خدا خیلی مهربونه، خدا خیلی کریمه، خدا خیلی رؤوفه، خدایا شکرت، خدایا ممنونتم، خدایا جمالت و عشقت، کیف کنم، همه بخندم، قهقه بزنم، چته؟ بگم دیروز سهمی که تو بورس خریده بودم روش کرده، آقا خوشبالت. میگم نهار امروز بچه ها همه مهمونه من، میگم اینم برکت نعمتی که خدا به من داده، خدا خیلی مهربونه، بریم نماز اول وقت بخونیم. من میگم آقا بالاخره خدا بهش لطف کرده، اینم آقا شکر کن. پس فردا منو ببینی دوباره تو خیابون، ببینید اونقم تو همم، میگه چته؟ میگم راستی راستی این چه خداییه، اصلا به ما به من دلش نمیاد یه ذره شادی و خوبی و آسایش ببینه، دنبال اینه سریع حالمونو بگیره. میگه آقا وقت نمازه. بگم بابا ولمون کن، چه خداییه، چه نمازی تو فاصله دو روز. شما یه همچین شخصیتی ببینید چی میگید راجبش؟ اول چیزی که به ذهنت میاد میگه چقدر شخصیتش متزلزله، پیروز اونجوری صحبت میکرد، امروز اینجوری صحبت میکنه، بنای شخصیتش چقدر متزلزله، صفر نی شخصیتش، محکم نیست، مطمئن نیست شخصیتش، باری به هر جهته، یه روز خدا رو شکر میکنه، یه روز از خدا شکوه میکنه. نه میگه این به درد این که پای منبرش بشینیم نمیخوره، این به درد این که بریم مسجد نماز بشه، یه روز با خدا خوبه، یه روز با خدا قهره، به درد نمیخوره. آدم اینجوری دیدین دیگه، حالی به حالی میگن، چی میگن؟ اصلش چیه؟ بنای شخصیتش استحکام نداره، اطمینان نداره. پس اینم ربط پیدا کرد به بنا، منتها این بنای شخصیت، اون بنای تمدنه. حالا خدا تو 4 آیه تو پرانتز میگه ببین اگه میخوای این شخصیتت اصلاح بشه، اینجوری نامطمئن و متزلزل نباشه، من 4 راهکار بهت میدم. این تو پرانتز، این کارا، این 4 کار رو بکن شخصیتت محکم میشه. فعلا به اینا کار نداریم. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این 4 رو فعلا کاری نداریم، بذاریم کنار. اینا راهکارهایی که خدا میده برای کسایی که دارن این سوره رو میخونن. یهو برمیگردن میگن راست میگه، خوب نیست آدم شخصیتش اینجوری متزلزل باشه بناش. من یه کاری بکنم من اینجوری نباشم. خدا میگه تو میخوای اینجوری نباشی، این 4 کارو بکن. فعلا با این کار نداریم. بیایم جلو. خدا میگه که ببین این بنایی که بنای شخصیت‌ها و اون بنای تمدن‌ها، اینا همه رو زمین بنا بود، بنا شده بود. انسانی که تمدن مادی رو زمین بنا کرد، انسانی که شخصیتش همه هویتش روی زمین مادیه، با اینجا گره خورده. هیچ بنایی بیش بالاتر از این جسمش و شخصیت دنیایش نداره، همه هویتش همین شخصیت دنیایشه. اگه دکتره، اگه پزشکه، اگه مهندسه، اگر بیزینسمنه، تاجره، همش مال این شخصیت دنیاییشه. اگه یه پله از دنیا بری بالا می‌بینی از این هیچی نداره، اونجا خیلی تعطیله. خدا میگه این بناها چه از لحاظ اجتماعی و تمدنی چه از لحاظ فردی، اینا تا یه جایی کارایی داره. اصلا هم خدا میگه فعلا کاری ندارم ثمرش طغیان و فساده، نه نه، میگه اصلا با همون ثمره طغیان و فساد تا یه جایی با این بناها میتونید بیاید جلو. تا کجا؟ تا اون موقعی که زمین هست زیر پاتون. اگه زمین نباشه، اگه دنیا نباشه، شمایی که هویت بناسازیت رو چه در عرصه اجتماع چه در عرصه شخصیت رو زمین بنا کردی، اگر زمین نباشه اون فرو میریزه دیگه، اون بنا دیگه به کارت نمیاد. خدا میگه یه مقطعی هست اینجوری میشه، اتفاقا زمین از زیر پا خالی میکنه، خدا زمین زیر پا رو میکشه، خالی میکنه، خورد میکنه، پودر میکنه. چرا؟ برای اینکه به من و شما بفهمونه، به من و شما نوعی، که دیدی این بنایی که بنا کرده بودی به دردت نمیخورد، گوش نکردی؟ چیه؟ آیه بعد، کلا اذا دکت الارضو دکن دکا. میگه یه زمانی میفهمی من چی دارم میگم تو سوره فجر. اون موقعی که زمین خالی بشه، همه این بناها چه فردی چه اجتماعی میریزه، دستت دیگه به هیچ جا بند نیست. آدم تو اون صحنه چیکار میکنه؟ داره زمین زیر پا خورد میشه که بریزه، دستش به هیچ جا بند نیست. یهو خدا میگه اونجا شما میبینی یه بنایی ظاهر میشه. داریم کم کم میریم به سمت ماجرای امام حسین تو این سوره. یهو یه بنایی اونجا ظاهر میشه، توی عرصه‌ای که تو آینده است، ظاهرن تو قیامت این اتفاق. یعنی زمین زیر پا خالی میشه، همه بناها میخواد بریزه، شما میگه من دستم به هیچ جا بند نیست، بنای شخصیتم داره میریزه. چرا داره میریزه آقا؟ میگه چون بنده به زمین بود، بنده به عالم دنیا بود، دنیایی بود هویتم. اگه دکتر بودم، تلاش کرده بودم، همه تحویلم میگرفتن، تا لحظه مرگم بود، چون دنیایی بود. به محض اینکه گذاشتم تو قبر، اون دوتا ملک اومدن گفتن پاشو جواب بده، گفتم آقا میدونی من کیم؟ من پروفسور فرانی ام. گفتن حرف نزن، اینجا پروفسور بودن به کارت نمیاد، بگو بنا چی درست کردی، بنایی که به درد اینجا بخوره، ویلا و کاخ و قصر و بنای شخصیتی و دپارتمان دانشگاه و مجتمع پزشکان و بیمارستان به کار ما نمیاد. اینجا بنا چی درست کردی که روش وایسی؟ میگه من هیچی ندارم اینجا. نگاه میکنه میبینه هیچی نداره. تو اون مقطعی که همه میبینن هیچی ندارن، خدا میگه یه بنا آشکار میشه، همه میریزن بناها. اون بناهای اجتماعی که گفتیم اون سه تا قوم بنا کرده بودن، اینجا یه ذره برم جلوتر بهتون یه چیزی بگم. توی آخرت، توی فضاهای بالاتر از دنیا، بناهایی که انسان بنا میکنه همون شخصیتشه، همون چیزی که شما شخصیتی که از خودت میسازی اگر محکم باشه توی برزخ، توی قیامت، این خودش رو به شکل یک ساختمون، یه قصر رفیع نشون میده، همون شخصیتته. اونجا اینجوری بروز پیدا میکنه. کسی که شخصیتش بی تقواست و ناشکر و کافر نعمته، بنایی که اونجا از شخصیتش داره بروز میده یه بنای خرابه مخروبه. کسی که قرص و محکم و مطمئن در راه خداست، شاکر، عبد، جز عباده، این بنای شخصیتش، چون شخصیتش بروز پیدا میکنه اونور، میشه یه قصر بزرگ و با عظمت. یه عرصه ای هست که کلا اذا دکت الارض دکن دکن، یه بنای ها نشون میده خودشو، از جنس نوره، نمیریزه، جنسش مادی نیست، از جنس زمین نیست، دنیایی نیست. شما میگی این بنا چه بناییه؟ همه بناها ریخ. میدونی اونجا هر بنایی هست شخصیت انسان هاست که اونجا تبلور پیدا کرده. تو دنیا معماری ها، شهرسازی ها، تمدن ها، تبلور و جلوه فرهنگ ها و هویت ها و شخصیت های اقوامه. تخت جمشید تبلور و آینه و جلوگاه شخصیت ایرانیان باستانه. با ما حرف میزنه، میگه اینها موحد بودن. تخت جمشید، شما میگه یه سری سنگه، که میگم نه، این نوع معماری با انسان حرف میزنه. میگه بنای این بنا معلوم خداپرست بوده. حالا فعلا بحثمون این نیست که بخوایم اینو ثابت کنیم. اهرام مصر و تمدن مصر باستان به شما حرف میزنه، داره میگه معماران این بنا کسانی بودن که به خدایان باور داشتن، یکتا پرست نبودن. معماری ها و بناسازی های یونان باستان با شما حرف میزنه، میگه معماران و بانیان و بناهای این بنا کسانی بودن که به الهه های متعددی که اینها خونریز بودن، اهل فساد بودن، اعتقاد داشتن. تبلور شخصیت، هویت، اعتقاد، ایمانیات و باورهای اون قوم خودش رو توی معماری و شهرسازی دارد نشون میدهد. توی عرصه قیامت تبلور شخصیت‌های انسان‌ها به صورت بناها خودش رو داره نشون میده. همه میبینن شخصیت‌هاشون خراب شد، ریخت. خدا میگه چی بود ساخته بودین؟ فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و قال ربی اکرمن و اذا قدر علی رزقه قال ربی اهانن. این چه شخصیتیه؟ واسه همین اینجا میریزه پایین، میگه خدای دارم میافتم. میگه یه راه داری، این بنا و قصری که داره هویدا میشه، داره نمایان میشه، یا باید به این راه پیدا کنی سنخیتت با این باشه یا بیفتی پایین. میگه این چه بناییه که همه بنا میریزن این بنا آشکار میشه؟ خدا میگه این بنا مال منه. میگه یعنی چی؟ میگه ببین، یکی از انسانها این بنا رو ساخته با شخصیتش، جلوه شخصیت چند تا از انسانهاست، از میان شما این بنا مونده این بالا نورانیه. منتها انقدر اون انسان با من هماهنگ بوده، انقدر مجرای خواست و اراده من بوده، من میگم اصلا صاحب این بنا منم. کعبه رو ابراهیم بنا میکنه، خدا میگه این بیتی، خونه منه، چون میگه با من هماهنگ بود این خونه رو ساخت. جالب شد، شما این بنا رو میبینی همه دارن میریزن، این بنا آشکار میشه، صاف، ثابت، با استقامت ایستاده، پهناور، زیبا، با عظمت. کی ازش میاد بیرون؟ خلیفه رب. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا رب بکه. خدا که نمیاد، خدا جسم نداره که بیاد، بدن نداره بیاد، روح نداره بیاد، خدا همه جا هست. این آیه میگه جا رب بک، ربت میاد، یعنی خلیفه رب میاد. یه جا تو قرآن جا عرب بک داریم، تو این آیه است، تو سوره فجر. خلیفه رب از جانب خدا میاد. از کجا؟ از اون بنا میاد بیرون. شما نگاه میکنی همه بناها ریخت، اون بنا آشکار شد، نورانیه، با عظمت، صاحبش اومد بیرون با ملائکه‌ای که کارگزار و خادمان این بنا هستند. و جا عرب بک و الملکو صفن صفا. ملائکه هم میان توی صفوفی در جایگاه خاص خودشون هر کدوم قرار میگیرن، یه صف تشکیل میدن، مثل مراسم استقبال. دیدی یه رئیس جمهوری میاد، میان این گروه دژبان برای استقبال از او رژه میرن یا ملودی پخش میکنن و اینها، توی یک مراسم رسمی رژه تور از او استقبال میکنن. یه همچین مراسمی توی قیامت برپا میشه، همه ریخته پایین بناهاشون، بناهای شخصیتشون، یه بنا آشکار شده که صاحبش خلیفه رب، با ملائکه که کارگزارنشن میاد بیرون وای میسته، منتظر یه سریاست که بیان تو این بنا. منتظر کیاست؟ منتظر کسانی که بیشترین نقش رو توی ایجاد این بنا داشتن. گفتیم این بنا همون شخصیت انسان هاست. کدوم انسان بیشترین نقش رو در ایجاد این بنای شخصیت داشته؟ خدا میگه تو بیا. میگه همه اینها متزلزلن، دارن میریزن با این. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. از اون بین نگاه میکنه خلیفه رب از جانب رب، میگه آقا همه ساکتن، ترس گرفته وجودشونو، دارن زیر پاشون خالی میشه. خدا با کیه بر میگردن؟ یا ایتها النفس المطمئنه، آقایی که بنای شخصیتت انقدر مطمئنه که همین بناست، این بنای شخصیت توه، اینجا بروز پیدا کرده، بیا تو، بیا ارجعی الی ربک، بیا در تبلور و ظهور و بروز شخصیت خودت که الان آشکار شده. یا ایتها النفس المطمئنه. چرا نفس مطمئنه؟ چون همه بنای وجودیشون متزلزل بود، بناهاشون ریخت. تو نفس مطمئنه بنای وجودی اطمینان بنات هست، نریخته. تو بیا، بیا تو این بنا. ما کجای کاریم؟ یه همچین اتفاقی میفته تو قیامت ها، آیه قرآن ها، ما خواهیم دید این صحنه ها رو. اونجا ما چی کاره ایم؟ اونجا ما چی کاره ایم؟ آیا خدایی نکرده مثل همه انسان ها سقوط میکنیم در جهنم ها؟ چون میگه قبل از اینکه بریزه این زمین زیر پا و جیعه به جهنم، جهنم آورده میشه. خیلی ها سقوط میکنن تو جهنم. اون نفس مطمئنه از جهنم عبور میکنه، وارد بنا میشه. کیا نجات پیدا میکنن تو اون صحنه؟ یه سری های دیگه غیر از نفس مطمئنه. کیان ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی یا ایتو النفس المطمئنه. بیا قبل از این که تو بیای، جلو جلو یه سری از غلامان ما رو فرستادی اینجا تو بنای وجودی تو، اومدن مهمان شدن. عبادی، خلیفه رب از جانب رب میگه بیا قبل از این که تو بیای یه سری از غلامان من اینجا هستن تو این بنان. پس معلومه اون تنها نمیره. قبل از این که بره، اول همه غلامان خلیفه رب رو خودش میفرسته تو اون بنا. شبیه این کار رو نفس مطمئنه تو دنیا انجام داده. کی؟ تو کربلا. جهنم سپاهیان دشمن بنای خانه آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین و فاطمه اطهر سلام الله علیها، خانه اهل بیت، خلفای رب، اصحاب پایینن. مولا شب عاشورا انگشتانش رو باز کرد، گفت اون بنا رو میبینید، اون بهشت رو. همه با دید مادی نگاه میکردن، تا قبل از اون جهنم سپاهیان دشمن رو میدیدن. مولا بنا رو آشکار کرد، گفت باید بریم به اون بنا برسیم. صاحب اون بنا منو صدا کرده، گفته حسین یا ایتو النفس المطمئنه، تو بیا تو این بنا، من تنها نمیرم. اینه که امام حسین انقدر با معرفت، انقدر ما دوستش داریم. گفت من تنها میتونم برم، ولی نه، قبل از اینکه من برم میخوام شماها همگی برین تو اون بنا مستقر شین. وادخلی فی عبادی، اول عباد اونجا برن، بعد تو بیا به اونها بپیوند. واسه این اول تک تک یاران و دستشون رو گرفت، اول تک تک یاران رو ولایت کرد، همه رفتن تو در جایگاه خودشون، تو اون بهشت قرار گرفتن، تو اون بنای عظیم خلفای رب قرار گرفتن. آخرین نفر خودش اومد. شب هشتمه، یکی از اون عباد علی اکبر بود. عبادی، حسین جان بیا اینجا، همه جمع شدن، همه شهدای کربلا اینجا تو خونه مادر مهربونن، نوبت توه، آخرین نفر تو موندی، همه رو خودت ولایت کردی، دستشون رو گرفتی. حری که تو جهنم بود و دستشو گرفتی آوردی تو این بنا پناهش دادی، زهیری که تو جهنم بود و دستشو گرفتی آوردی تو این بنا پناهش دادی، ابوالهتوف و سعد از خوارج بودن، تو سپاه عمر سعد بودن، لحظات آخر یه وقت نگاه کردن، دیدن سیدالشهدا چشم تو چشم اینا نگاه میکنه، میفرماد راستی راستی نمیخواین پسر پیغمبرتون رو یاری کنین؟ دلشون شکست، هم دیگر رو نگاه کردن، گفتن واقعا واقعا ما خوارج بودیم، دشمن پدرش بودیم، ولی این نور این چهره داره گواهی میده که این حقه، مظلومیت این آدم گواهی میده که این حقه. رو کردن به سپاه خودشون، به سپاه عمر سعد، گفتن شما شرم نمی کنید، خجالت نمی کشید، ناله و فغان و شیون اطفال او رو نمی بینید، چگونه تنها مونده بین این صحرایی که همه گرگ های خونخوار او رو محاصره کردن، ما با شما نیستیم، ما از این آقای مظلوم دفاع میکنیم. اومدن جنگیدن، شهید شدن. این ظاهر قضیه است، باطن قضیه چیه؟ توسط امام رفتن از دل این جهنم گذشتن، تو اون بنا مستقر شدن. یک یک اصحاب و فرستاد. دیگه نوبت بنی هاشم بود. اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر اومد جلو. یا ابتا فاذن لی، بابا نوبتی هم که باشه نوبت منه. دیگه سینم تنگی میکنه، میخوام برم، منم از این جهنم عبور کنم، برسم به اون بنا، به اون خونه‌ای که خونه خداست، خونه خلفاء الله، خونه جدم رسول الله است، خونه پدرم علی است، خونه مادرم فاطمه است. گفت علی جان برو برو، اما قبلش یه سر برو ودا کن با اهل خیمه. تو ارشد این سپاهی، تو ارشد این خانواده ای. شب هشتم جوونا، من امشب خواهشم اینه، این دو سه شب دیگه آخر تا عاشورا مونده، به چشماتون التماس کنید، بگید هر جوری شده برای امام حسین اشک بریز، بگید ای چشم اینقدر فریب خوردی، من به شما جسارت نمی کنم، خدا میگم، میگم ای چشم اینقدر گناه کردی، بیا بالا غیرتن این دو سه شب منو یاری کن تو راه خدا. اینقدر در راه شیطون جریان باطل رو یاری کردی ناخواسته، این دو سه شب بهت التماس میکنم منو کمک بده. تو روایت دارد چشمی که گریه میکند فاطمه زهرا رو کمک میده. اسعدها علی ذلک، بیا تو مسیر جریان حق سربازی کن این دو سه شب. گو علی جان برو ودا کن. اومد دید طول کشید ابی عبدالله، اومد پرده خیمه رو کنار زد، وای دید این دختر بچه ها و عمه ها و این خانواده دور این آقازاده رو گرفتن، یکی داره موهاشو شانه میکنه. خیلی زیبا رو بوده علی اکبر، خیلی نورانی بوده علی اکبر، مؤذن کاروان بوده، پسر ارشد ابی عبدالله بوده. تو روایت دیدم وقتی مناجات میخوندین آقا تو مسجد پیغمبر، یه روز راوی میگه دیدم ابی عبدالله نشسته یه کنار داره گوش میده، گفتم آقا چطور خودتون مناجات نمیخونید؟ گفت ساکت شو گوش بده ببین چه زیبا داره با خدا صحبت میکنه پسرم. این علی اکبره. اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول الله. دشمن در رابطه با او معاویه ملعون میگفت جا داره علی اکبر خلیفه باشه بعد از من. این عظمت که الفضلو ما شهدت به الاعدا، دشمنم بهش اذعان بکنه. این فضیلت، این جایگاه، این خانواده دورش گرفته بودن. یه وقتی سکینه دامن برادر رو گرفته، یا اخا ارحم قربتنا ارحم قربت ابینا، علی جان به قربت پدرمون رحم کن، تو بری دیگه کی میمونه برای ما، بیا ما رو برگردون مدینه، ردنا الی حرم جدنا. چرا این حرفو میزدن؟ اینا که همشون اهل جهاد بودن، اینا میخواستن به این بهونه دل علی رو نگه دارن، یه مقدار او با تأمل بیشتری روانه میدان بشه، دلشو مشغول کنن. اینجا ابی عبدالله نذاش، گفت رهاش کنید، انه ممسوس فی ذات الله، علی غرق خداست، رهاش کنید. اومد از خیمه بیرون، یه نگاهی انداخت به چهره بابا، گفت بابا برم؟ گفت برو پسرم، من نگویم که نرو، ای پسر برو، لیک قدری ببرم راه برو، من نمیگم نرو میدان، برو یه خورده جلوی من راه برو. پشت سرش راه افتاد. راوی میگه این محاسن مبارک رو در دست گرفت، گفت اللهم اشهد علی هذا القوم قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، انا کننا اذا اشتقنا الی رؤیت نبیک نظرنا الی وجهه. خدایا هر موقع ما دلمون برا جدمون تنگ میشد چهره علی اکبر رو نگاه میکرد. خدایا شاهد باش. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتون به بعضها من بعض انک سمیع علیم. خدایا بدون دارم ثمره اساره همه پیغمبران و اوصیا رو میفرستم به میدان، رفت میدان، ساعتی نگذشت برگشت، پدر جان تا دل نکنی شهید نمیشم. آتش شهادت الاتش قد قتلنی، آتش رسیدن به اون بنای زیبا، به خونه مادرم، به خونه جدم داره منو میکشه. نگاهی به صورت نورانیش انداخت، گفت برو علی جان. قبلش بوسه ای به من بده. با این بوسه مهر زد بین رابطه دنیایی علی با خودش. علی رو وصل کرد به اون بنا، وارد میدان شد. لحظاتی نگذشته بود صداش بلند شد، یا ابتا. شب هشتمه گفتم به چشماتون التماس کنید، این دو سه شب التماس کنید، بگید ای چشم کمک کن، یا چند قطره اشک بالا غیرتن به من بده. گفت ابتا علیک من السلام، بابا جون منم رفتم خداحافظ. چی گفت؟ گفت الان تو بنام، تو خانه مادرم، هادا جدی رسول الله. بابا این پیغمبر کنارم، تو میبینی؟ اینا نمیبینن. هادا جدی رسول الله یغره و کس سلام، داره به تو سلام میرسونه. وقت سقانی به کس الاوفا، گفتم تشنه شهادتم، تشنه این جام شراب کوثر بودم، از دست جدم بیاشامم، داره به هم داره سیرابم میکنه، داره به هم از آب کوثر میده. جوونا نمیدونم پدر شهید تو مجلس ما هست یا نه، من بودم جایی که پدر شهید وارد شده، انقدر عزت کردن، انقدر احترام کردن، همه اشاره کردن، بلند شدن وایستادن، گفتن پدر شهیده، پدر دوتا شهیده، همه احترامش کردن. وقتی این صدا رو زد ابی عبدالله پدر شهید شد دیگه، اینجا دوید به سمت میدون، با مرکب اومد، از یه جا پیاده شد، این زانوها رمق نداشت، رو زانو اومد جلو. واکنش لشکر چی بود؟ عزت نکردن، احترام نکردن، نگفتن پدر شهیده. تازه چه پدر شهیدی؟ پدر شهیدی که شهیدش جلو چشمش اربن اربا شده. نه این کارو نکردن. جوونا چی کار کردن؟ شروع کردن هل هل کردن، کف زدن. این پدر پیر، این جوان قطعه قطعه شده، خودش رو هر جوری بود رسون بالا سر علی. چی بگه خوبه؟ گو یا ولدی علی جان بلند شو ببین، هر موقع من می اومدم تو میدون کار بایم سخت میگذشت، یه نفر بود دستشو میذاشت رو شونم، میگفت حسین جان من هستم، و نگاه میکردم میدیدم عمت زینبه، پشتیبانم بود، اون یه نفرم تو این صحنه داره منو تهدید میکنه، میگه حسین اگر بلند نشی به خدا اینجا شیون میکنم. علی جان خیزو از جا، آبرویم را بخر، عمه را لا اله الا الله، عمه را از پیش نامحرم ببر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن.